أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن اگر مرد مسلمانی مهر زنش رو خمر و خنزیر قرار بدهد، این مهر باطلون ولو اینکه عقد درسته و در نتیجه با عقد این زن چیزی مالک نمی شود، چون فرزن مهر باطلون. ولیکن انما تستحق مهر المثل، باید مهر المثل بهش داده شود. چرا و به چه دلیل؟ در حالی که در این مورد احتمالات دیگری هم هست، و اون احتمال این که همون خمر و خنزیری رو که قرار داده قیمتش رو تقویم کنن و قیمتش رو بپردازه. صاحب حدائق میگوید قد اختلف الاصحاب القائلون به هذا القول، یعنی بطلان اون مهر، علا اقوال. الاول انه یجب مهر المثل مع الدخول کل مفوضه، ذهب الیه الشیخ کل مفوضه، ذهب الیه الشیخ قدس سره فی الخلاف و ابن ادریس و المحقق. از ثانی ان الواجب قیمته عند مستحلی، اونایی رو که اینا رو حلال میدونن و باش معامله میکنن و چنین، قیمتش رو چقدر میدونن اون قیمت رو بده. و از شیخ در موضعی از مبسوط هم نقل شده. قول سوم اینه که اونی که لا یملک المسلم، که حالا کلیه بحث این بود، بعضی مواردش فی الجمله قابل قیمت گذاری است، مثل همین خمر و خنزیر. بعضی مواردش قابل قیمت گذاری نیست، مثل اینکه اگر عمل حری را مهر قرار داد، اون وقت در اون اولی قیمت واجبه و در دومی مهر المثل. بنابراین مسئله ذات و اقواله. شایدم اقوال بیشتری از کلام صاحب جواهر استفاده می شود، ولی صاحب جواهر بعد از اینکه اینا رو نقل میکنه، اول خودش انتخاب میکنه مهر المثل را و بعدم میگوید اونای دیگه، این اقوال دیگه، لا ينبغي الالتفات الی، جای توجه نیست. حالا این اولی که مهر المثل به چه دلیل؟ شرعاً میخواید چگونه اثبات کنید؟ اینی که گفته شد کل مفوضه، مثل زنی خودش رو تفویض کرده باشد. نه، اینجا که تفویض نبود، بناشون بر مهر بود، نمیخواست همین جوری خودشو واگذار کنه، پس قابل مقایسه با اون نیست و نمیشه با اون مقایسه گفت پس مهر المثل. چی میتونیم بگیم؟ اینجا مورد بحث ما الان مثل جاهایی است که عقد در وجوب مهر مؤثر نیست، مثلا عقدی به کار نبوده، مثل وطیه به شبهه. در وطیه به شبهه گفته می شود که خب حالا کاری کرد، نمیدونست، اشتباه بود، حرام نه، ولی در این حال مهر دارد و عده دارد. مهرش چیه؟ مهری که معین نکرده. مهرش اونجا گفته شده مهر المثل، اینجا هم یشبه به اون موارد. تو کلمات صاحب جواهر و آقایون متأخر به همین اندازه اکتفا شده که این از اون قبیله، جایی که درش کنه مهر معین نشده، وطیه به شبهه که مهر معین نشده، اینم از اون قبیله. گاهی به ذهن میاد که این از اون قبیل بودن تمام نیست مسئله رو، به صرف این مشابهت با اونجا نمیشه اینجا رو به فتوا کشوند، یه نوع قیاسه. چگونه؟ به صرف این که اینجا یشبه او رو بعد یشبه او با اونجا، اما آیا اینجا هم اون حکم رو داره؟ ما عرض میکنیم، اضافه میکنیم بر این مطلب، بله در وطیه به شبهه فتوا اینه مهر المثل، اما چرا؟ به دلیل روایاتی که وقتی او روایات رو میبینیم از عموم خود اون روایات میتونیم استفاده کنیم، نه به صرف مشابهت. روایاتی که در باب وطیه به شبهه هست و مهر این زن چیزی که باید به او بپردازد یه باب مستقلی شده، باب 54 از ابواب المهور در جلد 15 وسائل. اونجا این جملات در کلام امام هست، اد اذا ادخله وجب القسل والمهر والرجم، یا اذا خلا وجب القسل، یا اذا ادخله وجب القسل والمهر ولعده. اون اولی روایت نهم، این دومی روایت یکم باب 54، یا باز در عبارت دیگر ازل تقل خطانان وجب المهر ولعده. مهر که فرزین معین نشده بود، مهری نداشت، پس وجب المهر یعنی چی؟ اونم با تعبیر مهر. وجب المهر یعنی چی؟ این است که فقها ازش فهمیدن یعنی مهر المثل. مهر نامعین یعنی وجب مهر المثل. وقتی از این روایات استفاده شد یجب مهر المثل، موضوع در این روایات عامون، همونطور که یشملو وطیه به شبهه را، یشملو مورد بحثمون رو هم. اذا التقى الختانان یا اذا ادخله، خب مورد بحث هم از این قبیله. بله حالا اونا مورد اون روایت اهم از مواردش که بله حالا یه جاهایی که داره، گاهی شبهه از دو طرفه، گاهی شبهه از یک جانبه. بله اگر شبهه از جانب مرد باشه و مرد محسنه، یا شبهه از طرف بله شبهه از طرف مرد باشه و زن شبهه نداشته باشه، آلمان باشه، وجب الرجم. حالا هر طرفش میشه، این قضیه که شبهه از یک جانب باشه از هر دو طرف میشه. بنابراین خود این روایت وقتی رجم برش اضافه شده که یشمل و سفاه رو هم، یعنی حتی موردی که مثلا مرد میدونسته یا زن میدونسته در شبهه نبوده که عملش سفاهون یترتب علیه الحد در بعضی از روایاتش یا رجم در بعضی از روایاتش، این نشون میده که در این موارد که مهری نیست، به هیچ نحو مهری تعیین نشده، ولی یجب المهر معناش اینه که یجب مهر المثل. بنابراین بله بیشتر موارد اونی که موضوع روشن وقتی به شبهه هست اینی که هر دو طرف شبهه داشته باشن. نه خدا رحمت کنه، رحمت الله، مرحوم آقای ستوده وقتی اینا رو تو لمعه میگفت اصلا خنده بهش مهلت درس دادن نمیداد، بعدم مثال میزد، حالا ایشون اون طرف هم شد، گفت تو این اشاعر خیلی میشه اینجوری شب تو خیمه خوابیدن یه عده چند خانوار. ایشون نمیکرد، چراغم که نبود، برقم که نبود، از دورم هیچ برقی سوسو نمیزد، تاریک محض بود، ظلمات. خب مرد اشتباه میکرد، زنم که دیگه توجه نمی کرد، اصلا هر دو در اشتباه، خیال می کرد مرد خودشه. بله گفتم یه روزی مثال زدم بالمناسبه همین، گفت یه دزدی اومد توی خونه ای، مادرش و پسرش دوتایی خوابیده بودن، مادر و پسر، دوز به هر دوشون تجاوز کرد، بعد که رفت مادره از پسره پرسید تو متوجه نشدی این کی بود؟ معذرت میخوام، بله مادره از پسره پرسید تو متوجه نشدی این کی بود؟ گفت خودت که رود بهش بود نشدی، حالا از منی میپرسی که پشتم بهش بود. بله در هر حال نمیخوایم اینجا رو بگیم مثل وقتی به شبهه صرفا به تشبیه، بلکه بله بریم سراغ عموم این ادله. عموم این ادله اینجا رو هم شامل می شود، بنابراین دلیلمون عموم ادله است، نه صرف قیاس و تشبیه به شبهه وقتی به شبهه. این بحث تمام؟ نه، اذا کان الزوج غیر مسلم تفصیلون، در اونجایی که مرد مسلمان نباشد میتونه خمر و خنزیر مهر قرار بده، اما حالا بعد فروعی دارد فیه تفصیل. مرحوم محقق در شرایع فرموده ولو عقد از زمیان علی خمر او خنزیر صحه. تو کشور اسلامی خیلی اتفاق می افتاد، حالا هم مسیحی هستند زن و مرد، یهودی هستند زن و مرد، مجوسی هستند زن و مرد، اینا میان مثلا مهرشون رو اینچنین قرار میدن، نکاحشون درسته، بله مهرشون هم درسته، بدهکار میشود مرد در این صورت همون خمر و خنزیر را. ولو تو جامعه اسلامی برای مسلمون ها اینها قابل تملک نیست، ارزش نداره، مالیت ندارد، برای اونا داره و اسلام هم اونو امضا کرده، مبارزه نکرده باشون، طبق دین خودشون. لأنه یملکانه، برای اینکه اینها ذمیان و مالک میشن. ولی ولو اسلما او اسلم احدهما، اگر هر دو مسلمان شدن یا یکیشون مسلمان شد، اگر بعد از اینه که مهرشو بهش پرداخته همون زمان ذمی بودنش، هیچ، پرداخته و اونم دریافت کرده و چیزی بر کسی بده طلبکار نیست. اما اگر نه نپرداخته، لو اسلما او اسلم احدهما قبل القبض، قبل از اینکه این مهر رو داد و ستد کنن، دفع القیمه، باید قیمتشو بپردازد، لخروجهی عن ملک المسلم، برای اینکه اینا از ملک مسلمان خارجه، ولو این اون زمان داشت همینا رو، حتی موجودم داره الان، ولی این دیگه ملکش نیست تا به عنوان مهر بپردازه. سوا ان کان عینا او دینا، اما از اینکه این مهر خنزیر عین معینی باشه خارجن یا نه دین باشه و به عهدش باشه که این اندازه بدی. بله آقا، اینن او مضمون ها، بله نخیر، من هم همین نوشتم، گویم تو در خوندن انسان من دیگه این میخونی. بله، جامع المقاصد در این باره مشروع تر وارد شده، یه قسمتش مشابه کلام مرحوم محقق، یه قسمتش هم تفصیلاتی که بیان فرموده. فرموده ازا عقد از زمیان و من جرا مجراهما، حالا زمی هم نباشن، دوتا کافر عربی مثلا در این حال طبق روال خودشون و مذهب خودشون قرار گذاشتند و عقد کردند، عقد اونا هم درسته، حتی کافر مطلق، حتی مشرکین عقدشون طبق روال خودشون درست، ولذا وقتی می آمدن یک زن و مرد کافر مشرک مسلمان می شدن، پیغمبر وضع ازدواجشون رو به هم نمی زد، اون ازدواج سابقشون با حال خودشون باقی بود. حالا مرحوم محقق فرموده اذا عقد از زمیان و من جرا مجراهما علا ما لا یسه تملکهو للمسلم کل خمر و الخنزیر صحفی ما بینهم، برای خودشون درست. بعدم فرموده که ازا دفع المهر فی حال کفرهی ثم اسلمه لم یکن علیه شیئون، اینی که تو کلام صاحب شرایع تصریح نشده بود ولی مفهوم کلامش بود. بعدم این که و انکان قبل الدفع لم یجز دفع المهر الذی عقد علی، اما اگر قبل الدفع بوده حالا میخواد ادا کنه، وقتی که مسلمان شده نمیتونه اون رو ادا کنه، پس چی براش واجبه؟ من الذی یجب علی الاسه هو قیمتها عند مستحلیهما، اصلا همینه که قیمتش رو بده، اون قیمتی که پلو اونا داره، نه پلوی مسلمان، پلو مسلمان که قیمت نداره، اون قیمتی را که پلوی مستحلینش داره اونا تو عرف خودشون همین الان حتی تو جامعه اسلامی میرن فرض کنید مرکز خرید و فروش این حیوانات به یه مبلغ خاصی میخرن، یا خرید و فروش شراب به قیمت خاصی میخرن، اون قیمتی که بین اونها رایجه او رو باید بده. چی؟ نه نه، همونه همونه، دفع و قبض. حالا من رحمه سمحتمل، بعدم فرموده وجوب و مهر المثل، و همچنین احتمال داره که نه مهر المثل و نه مهر المسما و قیمت، بلکه متعه یه چیزی تمتعن بهش بپردازه، یه مبلغی در حقیقت هبتن بهش بپردازد، به طلاق قبل دخول متعه بپردازه. بعدم نقل فرموده از بعضی فرق بین اون جایی که معین باشه، عین خارجی معینی باشه، پس دیگه چیز دیگری رو مطالب نیست، از جیبش رفته، ولا رجوع الى مهر المثل، به خلاف اون جایی که در ذمه باشد، که اینم یه تفصیل اضافه. حالا چی باید گفت؟
عین خارجی اگه همون حرام باشه
چرا؟ این خارجی؟ نه هیچ، این این خارجی معینه، ولی چون را حرامه، این آقا که تفصیل داده به همین نظر گفته هیچی بر عهدش نیست، اینی که هست که نمیشه بده، اونی که میشه بده که غیر از اینه چیز دیگه نیست، اینجا هیچی نیست، اما اگر در ذمه بوده حالا باید قیمتش رو بده. بله آقا،
زن مقبول واقع میشه.
خیلی غصتش رو میخوری؟ آره ناراحت شد.
چوبی مسلمونیشو میخوره.
چوبی مسلمونیشو میخوره. بله بله
بله.
این نمونه ای از اقوال و گفتگوهایی که در مسئله است. حالا چی باید گفت؟ اون فرض اولش که مرحوم محققم معترض نشده، که انه لا کلام فی، اگر قبض اسلامشون همون مهری را که گذاشته بودن بهش پرداخت کرده و اونم گرفته، تمومه دیگه، حالا هرچی هر کاریش کرده، حالا دارتش یا فروختتش، پولشو داره، هرچی هست، اون دیگه برش حلاله، اون مشکلی نداره. که مشکل در این فرض دومه که مرحوم صاحب جامع المقاصد هم طولانی متعرض شده، و اونی که نه پرداخته، حالا بعد الاسلام چی کنم، چه باید انجام بدم؟ چون بعد از اسلام که دیگه نمیتونه اونا رو بپردازه، پس مهر المثل بده یا قیمت اونها را، بین این دوتا. ما اگر بخوایم ابتداعا محاسبه کنیم رو قاعده، قواعد زمان چی اقتضا میکنه؟ خب این در ذمه‌اش بود، نپرداخته، تعینی هم پیدا نکرده، الان این را بدهکار است، اما یه چیزی رو بدهکاره که قابل پرداخت نیست، تعذر پیدا میکنه، نمیتونه او رو بپردازه. قاعده باب زمان در باب بی و جاهای دیگر اینه که قیمتش رو باید بده. تبدیل به قیمت یه قاعده عمومیه، اختصاص به اینجا هم نداره. فرض کنید اگر کسی یک ظرف آبی را از کسی غصب کرد، رسید حالا تو بیابون برق و بسیطی که آب پیدا نمیشه بده، شیخ اینو تو مکاذب داره، چکار باید بکنه؟ بدهکاره، باید اون آب رو بده، ولی آب نیست. یه تعذر اونجا مبدل میشه به قیمت.
مالیت داره، در حالی
فقر و فرنزی
اصلا مالیت نداره.
بله، مالیت یه قومی داره، برای این الان نداره. او برای خودش اون وقتی که مرگ کرد و قرار گذاشت و در ذمه قرار گرفت، اون وقت مالیت داشت. حالا او رو نمیتونه بپردازه. مثل آبی که مثلا تو بیابون مالیت داره، ممکنه بیای کنار دریا مالیت نداشته باشه. خب یه فرعش خنزیر چی؟ خب همینه دیگه. این مورد بحث اینه، رفتیم سراغ این مثال که این اختصاص به اینجا نداره. هر جایی مورد زمان متعذر الادا شد، مثل و قیمت، بحث تبدیل به مثل و قیمت در مثلی مثل و در قیمی قیمت و چنین، همه مال این گونه موارده. یه قاعده کلیه. اولون کلا
مثال رو متمرکز نشه، فرض واجبه نمیتونیم حلش کنیم از طریق روایت باید. نه، فرض اینه که
اون وقتی که آقای مهدی پور متعارف بود همین مشکلات رو داشت. حالا دیگه از وقتی مبتلا به زلزله حجت شده
چند وقت نیمده آجا؟
نه، نه بوده، نه. این از همون قبیله که شما پشت پشت بشید. چرا؟ برای اونا داشته؟ شاره مالیت اونا رو اون زمان امضا کرده، مالیتش هم امضا کرده. یعنی همون زمان اگر این دوتا ذمی می آمدن دعواشون می شد، خدمت پیغمبر یا امیرالمومنین حکم می کرد که همونو باید بهش بدید.
یعنی
میرفت سراغ شارع، میگو بیدا قیمت کنید. نه خیر، اون زمان تا وقتی اینا ذمی بودند، ها حالا اول کلام، حالا اول کلام، حالا اول که بله، میگه ببین چقدر اونجا، نه میگه حالا بپرس اونجا چقدر. کما این که حالا اینجور اگه نباشه، فرض کنید کسی در زمان جاهلیت، در زمان نصرانیت بدهی بود بشی همچی چیزی را به دیگری، بعد هر دو شدن مسلمان، آیا اون بدهی ساقط میشه؟ صحبت مهر تنها نیست. اینایی که مثال میزنم برای این که بگیم یه قانون عمومی است این قضیه، اختصاص به اینجا نداره.
هم حالا مگه مستمی خمر محترم یه زمین رو ادا کنه باید قیمتش رو بده؟
بله بله، الان هم میشه ضامنش، باید قیمتش رو بده. بنابراین مقتضای قاعده همینه که باید قیمتش رو بپردازد. اتفاقا یه دلیلی هم روایی داریم، روایت عبید بن زراره، روایت دوی سوم باب مهور. قال قلت لعبی عبدالله ان نصرانی یتزوج نصرانیه الا ثلاثین دنن من الخمر. دن یک کیلی بوده در اون زمان، 30 کیل این چنینی. حالا یه وقتی شد رطل، یه وقتی حالا ما میگیم مثلا لیتر یا امثال اینها. اون وقت دن، 30 دن شراب و 30 تا هم خنزیر، اینو مهرش قرار داد. ثم اسلم بعد ذلک، مسلمان شدند. و لم یکن دخل بها، به هنوز هم باش همبستر نشده. این حکمش چیه؟ امام رفت سراغ قضیه، حل قضیه و تمامش، تای قضیه. قال مهرشو بپردازه بره دخول کنه. حالا به اون ترتیب که شاید روزای قبل گفتی، به احتمالا اون زمان ها مرسوم بوده حتما مهر رو قبل از دخول می پرداختن، حالا اینجا هم اول مهرشو بده بعد بره دخول کنه. اما مهرشو چی بده؟ تو روایت می فرماید ینظر کیفه کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر، قیمت این دوتا رو به دست بیاره. و یرسل بهی الیها، اینو براشون بفرسته برای اون زن. ثم یدخل علیها و هما علی نکاحهما الاول، همون نکاح اول هم درسته، نیاز به تجدید نکاح هم نداره. خب این روایت روشن داره میگه قیمت رو باید بپردازه، قیمت رو بده کاره.
اگه تبدیل به مهر المثل بشه با قواعد موافق‌تر نیست؟
نه نه، چرا تبدیل؟
من روایت میفهمد قیمت اون موقعی که قبل از
نه الان الانم تو اون عرف کسان دیگری هستن که همینا رو دارن، قیمتشون هم میدونن، متخصصش هم هست، دلال حیوان فروشیشون هم موجوده، مثلا قیمت معین میکنه. این روایت خب یدل علی ذلک، ولی خب مشکلی داره که ضعف سند داره. گرچه بعضی فرمودن یمکن تعییده به عمل الاصحاب، ما عرض میکنیم نه، با توجه به مقدمه‌ای که عرض کردیم که قاعده هم همینو اقتضا میکند، شاید عمل اصحاب بر طبق قاعده بوده نه بر طبق این روایت که جابر ضعف سند این روایت بشود. علاوه بر این روایت یه معارضم داره. معارضش روایت طلحت بن زید، روایت یک باب سه مهور. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجلین من اهل الذمه او من اهل الحرب تزوج کل واحد منهما امراتن و مهرها خمرن و خنازیر. بله یا مهر مهرها، اون وقت باید باشه، چون یه نفر که نیست، دو نفر. بله من اهل الذمه او من اهل الحرب، میشه دو فرد. بله ثم اسلم، بعدم مسلمان شده. قال ذالک النکاح جائز و حلال، نکاحشون درسته و حلال. لا یحرم من قبل الخمر و الخنازیر، از این جهت که مهرشون این قرار داده موجب حرمت نمی شود، نکاحشون درست. و قال اذا اسلما حرم علیهما ان یدفعا الیها، الیهما یا الیه شیئا من ذلک یعطیاهما صداقهما. گفتگو درباره این جمله زیله، یعطیاهما صداقهما. ما باشیم و این جمله باید بگیم پس صداقش که نه، اونی که نمیتونه بده صداق معین را، پس مقصود صداق المثل، مهر المثل. صحبت قیمت در اینجا نیست. این روایت یعارض با روایت اول. اما این جمله آخر روایت خالی از ابهام نیست. اونی که در این روایت در صدرش روشن شد که بله عقد درسته، ولی اون مهر را نمیتونه بپردازه، اون مهر رو نمیشه. اذا اسلما حرم علیهما ان یدفعا الیه، اون مهر رو نمیتونه بپردازه، حرمه. اینش روشن در صدر روایت. اما این جمله زیل چی میخواد بگوید؟ این جمله زیل که آیا مقصود مهر المثل یا نه؟ بله آقا میتونه، ولی امام نفرموده خیلی خوب، نگفته قیمتش رو، صداقشون رو بپردازه. اون وقت میشه اون صداق که نشد پس صداق المثل. میتونیم عرض کنیم جمله زیل ابهام داره اولا، و با توجه به ابهامش لای و عارضا روایت قبل رو، علاوه بر این که یحتمل فیه، خوب دقت کنیم، بگه بله امام در مقام اینه، اونو نمیتونه بپردازه ولی باید صداقشو بپردازه، نه اون صداق معین، پرداخت اون به نحو دیگر، نه پرداخت مهر المثل، پرداخت قیمت المثل. قیمت ادا کردن یه نوع ادا کردن خود مورد زمانه، تو بحث مثلی و قیمی وقتی که شیخ میرسه به بحث اعواز مورد زمان، زامن چیزی را، بدهکاری یک چیزی را، فلان، اعواز پیدا کرد، پیدا نمیشه. میخواد شیخ بره سراغ بحث مثلی و قیمی. پایه مطلبش رو اینه که باید اون رو چیز بدهکاره بپردازه، اما وقتی اون نمیشه، نزدیکترین چیزی که جاش میشینه مثل و قیمت است، که پرداخت اونها یعد و پرداخت خود محافظ ذمه. اون وقت نزدیکترینش چیه؟ اگر مثلی باشه مثل، و اگر مثلی نباشد قیمت. اقرب الی مورد زمان او یحاسب، یقال فیه، که او رو پرداخت، وقتی رو به پردازه، یقال فیه که او رو پرداخت مورد بدهیش را. این پایه بحث زمان قیمی و مثلیه. حالا بعد دیگه فروعاتش مثلی چیه، قیمی چیه، چنین و چنان، جای مختلف، اما اصل پایه این نکته است. ما احتمال میدیم این روایت با عنایت به این پایه بحث مطرح شده. بله اگر تو خود روایتم چون هر دوش آمده، جمع بکنیم بین این دو جمله، اون صداق رو نمیتونه بپردازه ولی صداقش رو باید بپردازه، نمیتونه و باید، جمعش به چیه؟ جمعش به تبدیل به اقرب البدیل، اقرب البدیلش مثل قیمته. و با این بیان بتونیم صدر و ذیل روایت رو با هم تلفیق کنیم و ازش استفاده کنیم. و طبعا با این بیانم ولو احتمل دیگه معارضه با روایت قبل ندارد. بله آقا؟ بله دو سند نقل کردن. بله حالا من وارد اون نشم. بله خود اونم که محمد ابن قاسم جوهری که مورد اشکاله، آیا ضعیفون ام لا، با توش حرف و گفتگوهایی هست. بله
زامن مبدلش میشه؟
زامن بدلش؟ بله
یه زامن خوک و شراب نیست؟
نخه. بله بله بنابراین هم طبق قاعده این قواعد عامه و هم طبق روایت اول روشن، روایت دومم قابل تطبیق با همون روایت اول ولا اقل از این که ابهام داره و غیر قابل استدلال. پس این مسئله این قسمتشم هست که در این صورت باید قیمت کنن و اون رو که قیمتشه بپردازند. این مسئله تمام. فردا انشالله مسئله سوم از این با